میشه با حضور تو، ببین که در نگاه من یک شاخ پیداست، اثر ندارد این غزل اگر نه در هوای توست، که بی صدای پای تو این کوچه تنهاست. عذاب بی تو ماندنم تعانی می نمی شود، بمان که خم نده، ببین که این شبان هم بی شوق فردا. به جوه های سالت، به چشم بی برابرت، به شلای آزم دل می سپارم، مرا به موتنم بده و تن به بودنم بده، که در نشیب جادای بی سوارم. عذاب بی تو ماندنم تانی می نمی شود، بمان که شلای آزم دل می سپارم، مرا به موتنم بده و تن به بودنم بده، که در نشیب جادای بی سوارم. به جوره های سالت، به چشم بی شلای آزم دل می سپارم، مرا به موتنم بده و تن به بودنم بده، که در نشیب جادای بی سوارم.
وقت بخیر همراهان عزیز، خیلی ممنونم که کنار ما هستید. از رادیو گفتگو در خدمت شماییم تا ساعت 22:10 شب و لحظات بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. ساعت 18:04 هست، از ساعت 14 در خدمت شما بودیم و بخشای مختلف گفتگوهای متنوع در حوزه های گوناگون رو تقدیم شما میکنیم به امید همراهیتون. و مثل همیشه پیام‌های پرمهر شما به دست ما میرسه از طریق 30,000-1035 که ممنون میشم. این همراهی و همدلی بسیار مثال زدنی رو مثل همیشه حفظ بفرمایید. درود بیکران بر شما مردم سربلند ایران، شما هموطنان عزیز که در روز بدرقه و تشییع پیکر مطهر امام شهید مجاهد واقعا تاریخ ساز بودید و بسیار بسیار لحظات حماسی رو خلق کردید. تسلیت میگیم به صاحب عزا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای و امیدوارم که شما مردم سربلند در این مسیر ولایت پیوسته در اوج عزت باشید. اما مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، آقای دکتر حسین فراج الله سیاه نوری، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما برادر عزیزم مجری گرامی آقای اسدی، همکاران محترمتون و مخاطبین فهیم شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر فراج الله سیاه نوری. خب یک منبع ارشد امنیتی گفته که تنگه هرمز کاملا در اختیار ایران هست و با توییت و عملیات نظامی هرگز به وضع قبل باز نخواهد گشت. کسانی که به تعهدات خود در توافق نامه پایبند نبودند سخت ضربه خواهند خورد. تحلیل شما رو از این موضوع داشته باشیم و بیشتر بشکافیم این ماجرا رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از موضوع شما، این که یه امر قطعی هستش، نه این که فقط امروز این رو جمهوری اسلامی اعلام کرده باشه. بله. برای کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 اساساً کشورهایی که سرزمینی در سواحل آبها رو دارن، اینها حقوقی دارن، مخصوصاً اگر به اصطلاح تنگه و آبراهه باشه که قبلاً هم بوده، مثل کانال سوئز و کانال پاناما و اینها قبلاً هم بوده. خب این مدیریتش به دست کشورهای ساحلی بوده، کشورهای سرزمین ساحلی بوده، منتها به دلایلی که ما شاید اهمال کردیم در سالهای قبل، الان یک حقوق ناحقی رو اینها برای خودشون حق مسلم میدانن.
بله.
حالا متوجه شدن که این آبراهه چقدر میتواند برای دنیا تأثیرگذار در حوزه های اقتصادی و سیاسی و ابعاد فراوانی رو به خودش، به کشورهای دیگه تحت شعاع قرار بده و به خودش اختصاص بده. و الان سعی میکنن که با جلسات حتی غیر قانونی که میگیرن و اون بخشنامه ها یا اون عهدنامه هایی که به اصطلاح قبلا زده بودن و از تاریخش گذشته بوده، از مشروعیت گذشته بوده، مجددا اینها رو به صحن شورای امنیت بیارن مثلا، و یا کشورهای منطقه رو بر علیه ما بخواهند تحریک بکنن. این چیزی رو از حقوق قانونی ما نمیتواند کم بکنه.
بله.
یعنی همونهایی که دارن این کار رو میکنن میدانند که ایران اسلامی یک ابزار قدرتی دارد، یکی از ابزار قدرتش تنگه و آبراهه هرمز هستش، و اینطور هم نیستش که اگر ما بخواهیم با اینها معامله بکنیم، اینها از این مسئله چشم بپوشن و بازخواهی مجددی رو نداشته باشن. مطمئنن وقتی که بخواهند هر کشوری از این منطقه‌ای که در به اصطلاح اختیار قانونی کشور ما هست عبور بکنه، باید با اجازه، حداقلش با اطلاع و اجازه کشور ما باید باشه، جمهوری اسلامی باید باشه، خاصه این که حالا اگر بخواهد یک حرکت‌های شیطنت آمیزی مثل روزهای اخیر و امروز که نفتکش‌های یا کشتی‌های رو وصول کردن و به آنها قول دادن و به آنها حقوق‌های چندین ده برابری پیشنهاد کردن که بیاین و از این صد بگذرند و یک نمایش قدرتی داشته باشن، دیدیم که جمهوری اسلامی خیلی با جدیت و رزمندگان عزیز و متوکل به حضرت حق خیلی جدی جلو اینها گرفتن و باهاشون مقابله کردن.
بله.
کسی بخواهد از حقوق شخص دیگری، حالا حتی در بین اشخاص، کسی بخواهد از حقوق و حریم شخصی دیگری استفاده بکند یا گذر بکند، حتما باید اون هزینهش رو خودش قبول بکنه، باید بپذیره که براش هزینه ساز هستش.
بله.
امروز اینها کشورهای سلطه به سرکردگی آمریکا امروز متوجه شدن که ما دنبال حقوق حقی خودمون هستیم و به طور جدی هم هستیم، و این چیزی هم نیست حضرت آقای اسدی عزیز که امروز ما این رو درک بکنیم. من خواهشم این هستش که مردم ما و مخصوصا مسئولین ما در حوزه سیاست خارجی اینا یه مطالعه بکنن تاریخ شناخت آمریکا روی کشور ایران رو. شما نیا کنید وقتی آیزنهاور میاد و جنرال آیزنهاور میشود رئیس جمهور آمریکا.
بله.
اولین که 1330-31 هجری شمسی آن موقع وقتی میشود رئیس جمهور خیلی باعث تعجبه. اولین سخنرانی که آیزنهاور میکنه این هست که ما در روی جغرافیای کره زمین جایی را حساس‌تر از ایران نمییابیم که بتوانیم از آن استفاده بکنیم، ولی اگر ایران به قدرت تاریخی خودش دست بیابه، ما دیگر نمیتوانیم در هیچ کجای دنیا سربلند کنیم و قدرتمون رو ارائه بدیم. ببینید این آیزنهاور میگه. اونها فهمیدن قدرت ما را تشخیص داده اند از آن روز تا امروز، لذا هیچ اندیشه صلح، هیچ اندیشه تفاهم با کشوری که از ابتدا به دنبال ضعیف نگه داشتن ما و امروز حذف ما هست و تجزیه ما هست، هیچ کدام نمیتواند دلیلی بشود برای اینکه ما از حقوق حقه خودمون دست برداریم و کسی بتواند از این حریم و از این حقوق ما بدون هزینه عبور بکنه. این یک حق منطقی قانونی بر اساس قوانین بین المللی هستش.
بله دکتر فرج‌الله سیاه‌نوری، در واقع میتونیم بگیم که تنگه هرمز امروز بیش از گذشته به یک ابزار بازدارندگی برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده؟
بله دقیقا همینطور هستش. امروز بیش از گذشته ابزار بازدارندگی شده، ولی اینطور نیستش که امروز تشخیص داده شده باشه.
بله.
حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در زمان جنگ، من قبلا هم عرض کردم خدمت دوستان، زمان جنگ فرمودن تنگه هرمز رو ببندید.
بله.
بعضی از مسئولین و سیاسیون مطرح آن زمان که زنده بودند، اینها حرف امام رو وتو کردند و گفتند نمی شود، و نتیجه آن شد که ناو هواپیماور آمریکا و ناو جنگی آمریکا بیاید در آبهای سرزمینی ما، هواپیمای مسافربری ایرباس ما رو مورد هدف قرار بده، سکوهای نفتی ما رو مورد هدف قرار بده، کشتی ها و لنج های ماهیگیری ما رو مورد هدف قرار بده. ببینید این عامل بازدارنده از ابتدا بازدارندگی خودش رو به عنوان یک پتانسیل داشته، ولی استفاده نشده به دلیل نگاه های ملاحظه‌گر و حالا به هر ترتیب سیاسی بازی که نتیجه غیر از ضربه برای ما نداشته. امروز هم اگر ما قبول بکنیم که آمریکا بخواهد دست اندازی بکنه، باز هم متضرر خواهیم شد. امروز آنهایی که معتقدند ما باید یک چیزی بدهیم تا به آرامش برسیم، بدانند اگر که این آبراه رو باز بگذاریم، آمریکا از آن سوی دنیا میگوید من میخواهم 20% منافع و مالیات این آبراه رو خودم بگیرم و ثروت ایجاد بکنم برای خودم. این در زمانیه که ما میگوییم 2% به اصطلاح منابع و عوارض اینجا برای جمهوری اسلامی باید باشد. این رو خوب هستش که سیاستمداران ما در نشست‌هاشون، نه نشست‌هاشون با آمریکایی که ما هرگز نباید با او نشست داشته باشیم چون تفکر سلطه هست، در نشست‌های سیاسی، در توجیهات با کشورهای همسایه، با کشورهای دوست، برای اینکه مردم دلشون نسبت به این سیاسیون که دارن تخطیط میکنن نگاه دیپلماسی ما رو مورد نظر قرار بگیره و مورد توجه قرار بدهن و این ابزار قدرت رو بتوانن هر روز بهتر بتوانن ازش استفاده بکنن، و الا بخوان مقفول قرار بدهن مانند خیلی از بسترهایی که ما داشته ایم و مقفول ماند و مورد استفاده قرار نگیره و آسیبش رو هم خورده ایم و بعد از ضرر میفهمیم آسیبش رو خورده ایم و داشته ایم، این هم یکی از آنها خواهد بود. ولی امروز در مقطع فعلی واقعا نقش بسیار حساس و حیاتی داره این تنگه بازی میکنه، کمان که شما میبینید دنیای استکبار صداش امروز انقدر بلند شده که هسته‌ای رو کنار گذاشته، موشکی رو کنار گذاشته و فقط متمرکز شده به تنگه هرمز. باید ببینیم دشمن رو چه چیزی متمرکز میشود، بدانیم که آن برای ما باید مورد توجه و اهمیت و پرداختن باشه.
بله خب به ابزار قدرت چون اشاره کردید،
بله،
میخوام که پاسخ بدید در شرایط کنونی مهمترین مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران در مدیریت امنیت تنگه هرمز چیه؟
الان نیروهای نظامی ما به خوبی دارن این آبراه رو امنیتش رو حفظ میکنن،
بله،
و یکی از بهترین محورها و قوی ترین محورها توسل و توجه به فرامین رهبری نظام هست،
بله،
که ما این رو تخطئه نکنیم، کما اینکه در ادوار گذشته تخطئه میکردند و میگفتند که هرچه امام میگوید ما میگوییم چشم، ولی کار خودمون رو انجام بدهیم و خب ضررهاشو خوردیم و ضررهاشو به این مملکت جانی و اقتصادی سیاسی همه جوره زدن. ما امروز باید محور تمامی مدیریتمون توجه به فرامین و رهنمودهای رهبری و اون آرمان‌ها و اصول انقلاب باشد
مه.
و ما به قول فرمایش رهبر عزیزمون هر تصمیمی که میگیریم علل اصول باشد، یعنی بر اساس آن معیارها و موازین باشد تا بتوانیم اون قدرت رو حفظ کنیم. خب این قدرت یک پایه‌های نگهدارنده و تقویت کننده ای داره، مانند سرمایه اجتماعی و مردم. مردم امروز چرا نمیرن داخل خانه هاشون؟ چرا در داخل خیابان ها هستن؟ اینها دارن قدرت دهی میکنن، انرژی دهی میکنن به مدیریت نیروهایی که دارن آبراهه هرمز رو مثلا کنترل میکنن و مدیریت میکنن. و همه ما باید سعی بکنیم این اتحاد مقدس و این توجه رو داشته باشیم، ضمناً عوامل بازدارنده در حوزه نظامی رو جدی بگیریم. اگر ما میخواستیم یک روزی این استراتژی رو دنبال بکنیم که فردا فردای موشک نیست، فردای مذاکره هست، امروز از ایران چیزی باقی نگذاشته بودن چه این دو سه عملیات به اصطلاح جبارانه و وحشیانه‌ای که استکبار به ما کرد. خب پس بنابراین بر اساس گذشت تاریخ و زمانی که دیدیم و تجربه کردیم باید سعی بکنیم که عوامل بازدارنده رو مانند موشک ها، عوامل نظامی، موضوع اتحاد و یک کلام بودن پشت رهبری و اتحاد مقدس بین مردم، اینها همه دست به دست هم میدهد یک سوی پیشرفت همگانی رو در جامعه ایران ایجاد میکند که هر پست کنترلی چه در حوزه سیاست و دیپلماسی، چه در حوزه میدان و عملیات نظامی بتوانند یک پارچه با هم هماهنگ عمل بکنند انشاءالله.
بله. دکتر فرج الله سیانوری، خب همونطور که در جریان هستید منابع مختلفی به این گزاره اشاره میکنند که در واقع تنگه هرمز به شرایط گذشته باز نمیگردد. این تعبیر در واقع در چه ابعاد سیاسی، امنیتی و حالا دفاعی قابل تحلیله؟
ببینید واقعا هم نباید برگرده. از کردم ذیل عرایضی که خدمتتون الان داشتم. ببینید قبلا هم بوده این به اصطلاح ظرفیت و این پتانسیل استفاده نمی شده. حالا به هر دلیل استفاده نمی شده، یا سر باز می زدند از استفاده از اون که خسارت های سنگینش رو هم عرض کردم.
حالا در شرایط کنونی، بله،
در شرایط کنونی دیگر نمیتونه باز بگه ما باز هم کردیم این تنگه رو،
بله،
گفتیم بیان کشتی های به اصطلاح تجاری برن، چقدر هم رفتن و شاید همین روزها هم به اصطلاح همین امروز هم رفته باشن، حالا من الان اطلاع ندارم، شاید رفته باشن. شرایط مدیریتی و تخطیط‌ها و ترتیبات امنیتی و قانونی رو که جمهوری اسلامی بنابر حقوق قانونی خودش اعلام می‌کند خیلی راحت می‌توانند عبور بکنند. ولی بله دیگه بر نمی‌گردد. طبق کنوانسیون 1982 ابزار و ماشین‌آلات جنگی و کشتی‌های جنگی اگر بخواهند عبور بکنن از آبراهه‌های دریاها باید اجازه و ملاحظه کشورهای سرزمینی آنجا رو داشته باشن. از حالا به بعد تا حالا نکرده بودیم، از حالا به بعد این کارو بکنیم. از حالا به بعد تجربه رو باید به کار بگیریم. امروز باید تجربه دیروز ما راهگشای امروز و فردای ما باشد. انیاز فرمودین؟
بله.
پس بنابراین بله دیگه بر نمیگرده، نه به این منظور که ما دیگه مثلا سنگا رو باز نمی کنیم، نه، انقدر منطق جمهوری اسلامی قوی هست و عقلانه هست، عقلانیت برتر هست که بداند این تنگه بعد از این تنگه و قبل از این تنگه کشورهای دیگری هم انتفاع دارند، ولی اگر انتفاع آنها بخواهد به ضرر کشوری باشد که این تنگه در اختیار اوست، حقش و منطقش این هستش که جلوش گرفته بشود. اگر قرار است که برگردیم به اون آرامش، یک آرامش یک پارچه در سطح منطقه ایجاد بشود، باید کشورهای دیگر هم در این منطق توجه داشته باشند و به حقوق قانونی کشور ایران عنایت داشته باشند. ولی خب الان در اخبار ما داشتیم که عربستان سعودی نزدیک مکه یک جایی رو در اختیار آمریکا گذاشته برای عملیات نظامی. خب پس بنابراین وقتی که اونها دارن خانه خدا کعبه مقدسه رو دارن ابزار سپر حفاظت از آمریکا قرار میدهن، چرا ما از این تنگه به عنوان سپر و ابزار برای بازدارندگی خودمون استفاده نکنیم؟ اینجا عربستان هست و کشورهای دیگر منطقه هستن که باید در نگاه‌های خودشون تجدید نظر بکنن، نه اینکه جمهوری اسلامی که همه میدونن که آمریکا میخواهد او رو ببلعد، میخواهد او رو تسلیم بکند و میخواهد او رو تجزیه بکند.
بله. برخی از همکاران شما میگن از این حیث که در بازار انرژی، حالا صادرات نفت و حالا هزینه های حمل و نقل و اینها تأثیر گذاره تنگه هرمز، این تأثیر محسوس نیست یا قابل توجه نیست، گرچه ما در ایامی که تنگه بسته بود دیدیم که چه اتفاقاتی در بازار انرژی آمریکا رخ داد.
بله.
بله، با توجه به این موضوع و حالا میگم نظری که تحلیلگران و همکاران شما دارن، ارزیابی شما چیه؟ واقعا چه شکلی میشه به این موضوع نگاه کرد؟
من فکر نمی کنم عزیزانی که از علوم سیاست و علوم نظامی اطلاعی داشته باشند بخوان اینگونه بررسی بکنن که مثلا ما الان این تنگه ای رو که انرژی جهان، خوراک جهان و پوشاک جهان و حتی ببینید کود اوره یکیشه، این رو الان براش ایجاد تضییقاتی کرده به دلیل شرایط جنگی و تحمیل شرایط جنگی بر ما، من فکر نمی کنم که تأثیر گذار نباشد یا تأثیر چندانی نداشته باشه. اگر تأثیر چندانی نداشت که آمریکا و اذنابش اینقدر روی این مسئله یاوه‌گویی و صوت پراکنی و جفت‌سازی نمی‌کردن. خوب هستش که اگر ما می‌خوایم ارزیابی بکنیم یا تحلیل بکنیم، نگاه کنیم ببینیم دشمن هم چه می‌گوید، شناخت دشمن رو نسبت به خودمون ببینیم، بتوانیم نسبت به خودمون. در جامعه شناسی یک نظریه هست به نام خود از نگاه دیگران. ما خودمون رو الان باید از نگاه دیگران نگاه بکنیم، ببینیم کی هستیم، چی هستیم، چی داریم و چه قدرت‌هایی داریم. آنجایی که دشمن فریادش در می آید، جلوی او فشرده شده و دچار آن سختی های اقتصادی غیر قابل باور برای خودش شده، امروز ما نمیتونیم بگیم که این تنگ کارایی چندانی ندارد. اتفاقا کارایی بسیار
حساس از بعد اقتصادی منظورشون بود. بله،
چرا نداره از بعد اقتصادی؟ امروز مگر اقتصاد یک اقتصاد چی هست؟
بله،
اقتصاد پایه سیاست، پایه به اصطلاح قدرت کشور هاست و اگر که امروز ما میبینیم مشکل نفت پیش آمده، خب اقتصاد دچار بحران شده در کشورهای ثروتمندی مانند آمریکا، خب چطور میتونیم بگیم از نظر اقتصادی این که اصلا یک دلیل
اصلا نفت به $120 رسیده بود یادتونه دیگه؟
بله بله، نه. چند روز باز شد یک مرتبه اومد تا $76.
بله،
خب حالا چطور میتونه در اقتصاد آقای اسدی عزیز تأثیر نداشته باشه؟ امروز شما نکنید در کشور خود ما به محض اینکه یه اتفاقی میفته چقدر در حوزه اقتصاد تاثیر میذاره. مثلا در جنگ یک نوساناتی اتفاق میفته، ما نگاه میکنیم میبینیم که اقتصاد ما یک مرتبه نوسانات چشمگیر رو به خودش میبینه، که خب اونم باید مدیریت بشه و ان شاءالله مدیریت بکنند و درست بشه. نه خیر، من نظرم این نیستش که چه در حوزه انرژی، که مثلا ما وقتی راجع به انرژی صحبت میکنیم یعنی همون اقتصاد، در حوزه غذا وقتی صحبت میکنیم یعنی همون اقتصاد. اقتصاد چه هستش؟ اقتصاد پایه همه چیز هست. درست. حتی شما نگاه میکنید در دانشگاه های دنیا و همچنین دانشگاه های ایران در حتی زمان قبل، دانشکده های اقتصاد و سیاست یه دانشگاه بود.
بله.
خب مگه میتواند که از هم جدا باشه؟
اصلا.
نه، من چه یکی بگه تعریف داره از یک اقتصادی بکنه، یک تعریف بکنه از اقتصاد که ما بگوییم که نگه داشتن تنگه هرمز، بحران نفت، بحران انرژی و غذا و حتی پوشاک در اقتصاد کشورها به وسیله این مسئله و این ابزار قدرت ایران تاثیرگذار نبوده.
بله.
یه تعریف بکنن، به ما بگوین.
دکتر سیانوری، در واقع این تحولاتی که شاهد هستیم، فکر میکنین که چه تأثیری میتونه داشته باشه در روند مذاکرات، توافقات احتمالی و آینده روابط ایران با طرفهای مقابل؟
ببینید، طرفهای مقابل ما باید آمریکا رو مستثنا قرار بدیم، حتی از اروپا جدا نگه داریم. اگرچه اروپا در ادوار مختلف همگام و همسو با آمریکا بوده، ولی مخصوصا با آمریکایی که من عرض کردم از خیلی سالهای گذشته، از قبل از 28 مرداد 1332، اون جریان آقای جنرال آیزنهاور، وقتی یه همچین نگاه سلطه و حذفی روی ما داشتن، اول که ما به قول فرمایش امام شهیدمون، رهبر شهیدمون حضرت الله امام خامنه‌ای رحمت الله علیه، ما بر فرض محال اگر بخواهیم، ایشون فرمودن مذاکره با آمریکا حرام است. چرا؟ چون ابزار، این جملات حضرت آقاست، آمریکا از مذاکرات به عنوان ابزار تسلیم برای ما استفاده میکند، او از ما باجگیری میخواهد بکند، با او حرام است و عقلانی و عزتمندانه و شرافتمندانه نیست. حالا اگه ما بخوایم جمع ببندیم بگوییم که در طرفهای مذاکره بر فرض محال، حالا فرض محال که محال نمیشه، بر فرض محال اگر ما بخوایم با آنها بر سر صحبتی بنشینیم، به قول قدیمی ها دو دوتا چهارتاست حرف، اونها اگر میزنن ما هم حرف داریم، ما هم قدرت داریم. امروز باید آنها قبول کنن و بفهمن که فهمیدن، منطقه سر فرود بیارن به این که جمهوری اسلامی نه تنها یک قدرت منطقه‌ای، یک قدرت تعیین کننده در سیاست‌های مختلف و متنوع جهانی هستش.
بله.
که حوزه‌های اجتماعی کشورها، چه حوزه‌های سیاسیشون و چه حوزه‌های اقتصادیشون. اگر که کشورهای، حالا بازم من میخوام بگم آمریکا رو به زور بخوایم بر فرض خیال و محال بخوایم وارد این بحث بکنیم، باید ما رو به عنوان یک به اصطلاح کشوری که میخواهند با او ارتباط برقرار بکنن، با حقوق حقمون در نظر بگیرن، نه با نگاه چپاول و بلعیدن و حذف کردن و تجزیه کردن.
بله.
این منطق جمهوری اسلامی هم.
از قدرت صحبت کردید، راجب موازنه قدرت هم کمی نگاه تحلیلی شما رو داشته باشیم. اینکه در خلیج فارس پس از تحولات اخیر، فکر میکنید که موازنه قدرت در واقع دستخوش تغییر شده؟ و در واقع اگه اینطوری هست، مهمترین نشانه های این تغییر چیه؟
به طور کلی بخوایم بگیم، حالا بحث الان، بحث تنگه یک مقدار بحث برجسته روز شده، اما در این چند دوره جنگ تحمیلی که مشاهده فرمودید، بحث موازنه قدرت آنجایی روشن شد و مشخص شد که ایران رونمایی کرد از بعضی از ابزارهای قدرت خودش.
بله.
مثلا از قدرت موشکیش به عنوان قدرت بازدارنده، که ماشین جنگی پیشرفته آمریکا که F-35 شاخصه برجسته شکست ناپذیری صنعت جنگی آمریکا بود، دیدیم که به توسط نیروهای نظامی ما مورد هدف قرار گرفت و در واقع هیمنه اون استکباری و سلطه و هژمونی نظامی آمریکا فرو ریخت به وسیله نیروهای جمهوری اسلامی ایران و رادارگوریزهاشون و رادارهاشون، اینها رو ما وقتی مورد هدف قرار دادیم